بیا خو وخت ولرای.
نیویورک تایمز گزارش کرده که روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پول داده است، اما یک سخنگوی طالبان این گزارش را رد کرده. و در ایالات متحده موارد مثبت ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته است. با برنامه پنج عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست تازه ترین خبرها با سید سمع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. قصر ریاست جمهوری افغانستان می گوید از سوی طالبان هیچ نوع تعهد و نیت آشکار برای صلح نمی بیند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید قربانیان انفجار ماین امروز صبح در کابل کارمندان این کمیسیون بودند. پاکستان اصرار می دارد که نرخ نفت در این کشور به طور بی سابقه بلند رفته است. مشروع اخبار. قصر ریاست جمهوری افغانستان میگوید از سوی طالبان هیچ نوع تعهد و نیت آشکار برای صلح نمیبیند. سخنگوی ریاست جمهوری صدیق صدیقی اظهار نمود آنها برای کاهش خشونت و رسیدن به صلح تقریبا 4000 زندانی طالبان را رها کردند، اما به گفته او طالبان به تعهد کاهش خشونت پابند نماندند. آقای صدیقی امروز در کابل به خبرنگاران گفت زمان آن رسیده که طالبان هم از جانب خود برای کاهش خشونت و نشان دادن نیت نیک یک گام بردارند. او افزود
به باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهایشان وجود ندارد، اما با تاسف وقتی شما طالبان را میبینید، تعهداتشان را میبینید، یک مقدار رویه صلح را تضعیف میسازد. تعهدات طرف طالبان از نظر این که کدام پیشرفت باشد نمیبینیم. متاسفانه ما امیدوار هستیم که طالبان مردم افغانستان را نسبت به صلح مایوس نسازند.
طالبان تا حال در حدود 600 زندانی طرف حکومت را رها نموده و گفتند وقتی که 5000 محبوس آنها رها شود در یک هفته آماده مذاکرات بین الافغانی می شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید قربانیان انفجار ماین امروز صبح در کابل کارمندان این کمیسیون بودند. در اعلامیه این کمیسیون آمده است این افراد امروز صبح در منطقه احمدشاه و مینه در چهارراهی بودخاک در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی کشته شدند. سخنگوی این کمیسیون ذبیح الله فرهنگ میگوید این یک حمله تروریستی بود و دولت باید عاملین آن را به زودترین فرصت به پنجه قانون بسپارد.
کمیسیون به دلیل از دست دادن دو همکار سوگوار است و انتظار دارد که دولت افغانستان در قسمت شناسایی عاملان این حمله ددمنشانه و تامین عدالت بر آنها گامهای اساسی، فوری و نتیجه بخش بردارد.
پلیس کابل میگوید افراد کشته شده یک زن و یک مرد می باشند که در موتر حامل آنها ماین چسبکی جابجا شده بود. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما و شازدافر سفارت آمریکا در کابل این حمله را با شدت محکوم نموده و حملات بر حامیان حقوق بشر را یک عمل غیر قابل قبول و غیر قابل توجیه خواندند. سفارت پاکستان در کابل هم این حمله را بی‌رحمانه و بی‌مفهوم خوانده و تقبیح کرده است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفت. مقامات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که استخبارات نظامی روسیه به افرادگرایان نزدیک با طالبان جایزه نقدی تعیین کردند که عساکر آمریکا و متحدین آنها را در افغانستان به قتل برسانند. در این مورد روزنامه نیویورک تایمز خبر داده است. سفارت روسیه در واشنگتن این خبرها را بی اساس خوانده و رد کرده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هم در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را رد کرده است. در این مورد در همین ساعت صحبت مفصل خواهیم داشت. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پاکستان میگوید که نرخ نفت در این کشور به طور بی سابقه بلند رفته است. نظر به گزارشی که امروز نشر شده در تولیدات مختلف پترولی از 27 تا 60% افزایش دیده می شود. در این مورد دو هفته بعد از آن صحبت می شود که پاکستان اعلام نمود در درآمد ناخالص ملی این کشور در سال 2019 0.4% نزول دیده می شود. قبلا انتظار می رفت که این درآمد 2.4% رشد داده است. در ماه مارچ وقتی که عمران خان محدودیت‌ها را به خاطر شیوع ویروس کرونا وضع نمود، اقتصاد پاکستان ضربه دیگری را متحمل شد. این قیودات در ماه می رفع شدند که سبب گسترش دوباره ویروس کرونا در این کشور گردید. مصر، حبشه و سودان در ظرف 2 یا 3 هفته موافقت را در مورد بند بزرگ آب بالای دریای نیل در خاک حبشه به امضا می رسانند. این موافقت نامه به تعقیب میانجیگری اتحادیه افریقا که سعی نمود اختلافات یک دهه گذشته را در مورد این بند آب رفع نماید تکمیل شده است. در مذاکرات چند سال گذشته دو کشور مصر و حبشه و همسایه آنها سودان نتوانستند در این مورد به موافقه برسند که چگونه حبشه این بند را فعال خواهد ساخت و چگونه با در نظر داشت ضرورت بیش از حد مصر به آب رود نیل این بند را پر خواهد کرد. این بند در 15 کیلومتری سرحد سودان بالای دریای نیل در حبشه ساخته می شود. این منطقه منبع بزرگ آب دریای نیل است. حبشه می گوید که این بند آبی 4 میلیارد دلار مصرف دارد و برای رشد اقتصادی این کشور یک پروژه حیاتی به شمار می رود. و در ایالات متحده روز جمعه بیش از 40,000 مورد نو مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که این بیشترین رقم در یک روز در این کشور می باشد. یک تعداد از ایالت‌های آمریکا با در نظر داشت این مطلب از اقداماتی که برای برطرفی محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری توسعه بیشتر ویروس کرونا برداشته بودند عقب نشینی کردند. ایالت‌های تکساس و فلوریدا دو ایالت می باشند که در یک روز بیشتر از دیگر ایالت‌ها موارد مثبت ویروس کرونا را درج کردند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. یک روزنامه آمریکایی گزارش کرده که روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به جنگجویان وابسته به طالبان پول داده است.
چیز عجیبی نیست، واقعا منطقی هم به نظر میرسه که روسهای کارا رو بکنن.
ویروس کرونا در افغانستان تا حال جان 6 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را در این کشور گرفته.
و این میتونه این نشان بده که چقدر آسیب پذیر از خبرنگارای ما و چقدر شکننده از وضعیت خبرنگارای ما در مقابل بیماری کووید 19.
در مسائل بین المللی میشنوید که در ایالات متحده موارد مثبت ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشود. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. نیویورک تایمز گزارش کرده که روسیه برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان با جنگجویان وابسته به طالبان پول داده است. در این گزارش از قول منابع استخباراتی ایالات متحده آمده که واحد مخفی استخبارات روسیه برای کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان سال گذشته بودجه اختصاص داد. اما یک سخنگوی طالبان این گزارش را رد کرده. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده گفته که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش داده است. روزنامه در گزارش روز جمعه 26 جون نام‌های منابع استخباراتی ایالات متحده را ذکر نکرده، اما از قول آنان گفته که واحد مخفی استخبارات روسیه موسوم به GRU از بهر آنچه که حمله‌های موفقانه در سال گذشته خوانده شده پاداش داده است. در گزارش آمده که این واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه در سوی قصدهای در اروپا و نیز دیگر فعالیت‌ها هم دخیل بوده. به اساس گزارش جنگجویان وابسته به گروه طالبان بخش از پول را دریافت کردند. در گزارش آمده که در سال گذشته 20 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند، اما در ادامه آمده که معلوم نیست که کشته شدن چند تن از آنان احتمالاً با اتهام‌های دریافت پول از روسیه صورت گرفته. نیویورک تایمز گفته که بخش از یافته ها در مورد پرداخت پول از سوی روسیه به طالبان برای هدف قرار دادن امریکایی ها در افغانستان بر اساس اعترافات جنگجویان و مجرمان بازداشت شده افغان تهیه شده. اما با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، سفارت روسیه در واشنگتن فوراً این اتهام را رد کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. سفارت روسیه در واشنگتن همچنان در توییتر ادعا کرده که سه گزارشگر که گزارش را آماده کردند در حقیقت به گفته سفارت روسیه از همکاری بین روسیه و ایالات متحده در مورد روند صلح افغانستان درباره سوریه، کره شمالی، ونزوئلا و اجنده های ایران بطلا بودند. همچنان طالبان گرفتن پول برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی روسیه را رد کردند. ذبیح‌الله مجاهد، یک سخنگوی این گروه، امروز در پیام برای رادیو آزادی گفت جنگجویان این گروه در 19 سال گذشته با سلاح دست داشته و منابع داخلی علیه آمریکا در افغانستان جنگیدند. مجاهد نشر این گزارش از سوی نیویورک تایمز را تلاش برای اخلال روند صلح افغانستان خواند. این اتهامات در حال مطرح می شود که بر اساس توافق میان ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه در قطر امضا شد، انتظار می رود همه نیروهای آمریکایی در بدل تضمین طالبان در کار مبارزه با تروریسم تا ماه می 2021 افغانستان را ترک کنند. اما نفرین گزارش اکنون بر اوضاع به ویژه روند صلح در افغانستان چقدر می تواند تاثیر بگذارد؟ ولی آریا کارشناس امور سیاسی در لندن است. او بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
اتهاماتی که در این اواخر وارد شده علیه روسیه و در این گزارش نیویورک تایمز بسیار چیز عجیبی نیست، واقعا منطقی هم به نظر میرسه که روسهای کارا رو بکنن. حس انتقام جویی روسها از همون زمان شکستشان در افغانستان وجود داشته. در این سالهای اخیر فشارهایی بوده که ایالات متحده روی رژیم بشار اسد و نیروهای روسی در سوریه آورده بودن، تحریم های ایالات متحده علیه روسیه در ارتباط با کریمیا. روس ها از زمان به کار آمدن آقای ترامپ هم در واقع جسارت و گستاخیشان بیشتر شده. اینا به این نتیجه رسیدن که آقای ترامپ با روی کرده که داشته در ارتباط با روسیه و آقای پوتین شاید جلو ایالات متحده را بگیره که فشار بیشتر رو وارد نکنن روی روسیه.
در گزارش نیویورک تایمز آمده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه مارچ امسال در مورد پرداخت پول از سوی مقام‌های استخباراتی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای از بین بردن نیروهای آمریکایی اطلاع حاصل کرد، اما هنوز اداره ترامپ درباره این که به آن چگونه پاسخ می‌دهد تصمیم نگرفته. عارف سحر کارشناس امور امنیتی و مبارزه با تروریسم در لندن است. او به این باور است که نشر گزارش بر روند صلح افغانستان دست کم در کوتاه مدت اثرگذار نخواهد بود.
قبلا هم مسائلی مطرح شده مبنی بر اینکه روسیه با طالبان در ارتباط مستقیم قرار داشته و در بعضی موارد تجهیزات و امکانات اقتصادی، سیاسی و همچنان نظامی در اختیار طالبان قرار می‌داده. مسئله دیگه‌ای که مطرح هست تأثیر این گزارش جدید بر پروسه صلح در کل و فرایند بازسازی افغانستان در بصورت ویژه هست. من فکر می‌کنم که از نگاه و چشم‌اندازی واشنگتن این گزارش تازه در کوتاه مدت تأثیر خیلی بسزایی به این پروسه صلح در افغانستان نگذاره.
نیویورک تایمز گفته که مقام‌های آمریکایی مطمئن نیستند که پرداخت پول به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن آمریکایی‌ها از چه سطح در دستگاه رهبری روسیه صادر شده. در گزارش آمده که برخی از مقام‌های آمریکایی عدس می‌زنند که روسیه ممکن است به خاطر کشته شدن گروهی از سربازان اجیر روسی در جریان عملیات ایالات متحده بر سوریه در سال 2018 به دنبال انتقام گیری باشد. برخی دیگر هم معتقدند که شاید هدف روسیه بستن دست و پای نیروهای آمریکایی در افغانستان است. نیروهای آمریکایی در افغانستان هنوز در این مورد تبصره‌ای نکردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پنج و چهارده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به امرالله صالح معاون اولش هدایت داده که برنامه راهبردی برای مبارزه با فساد را تدوین کند. این را دفتر آقای صالح امروز به رادیو صلی گفت و افزود که در این راستا با جدیت گام برداشته می شود. در همین حال شماری از فعالان در بخش مبارزه با فساد اداری می گویند که با توجه به وضعیت موجود سیاسی، مبارزه با فساد با چالش های بنیادی روبرو است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برای اجرای دستور تازه رئیس جمهوری در راستای مبارزه با فساد از هیچ اقدام دریغ نخواهد شد. رضوان مراد رئیس مطبوعاتی و روابط عامه دفتر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری میگوید که آقای صالح بر اساس صلاحیتی که رئیس جمهوری به او داده در برابر فساد با جدیت مبارزه خواهد کرد. آقای مراد روز شنبه به رادیو آزادی گفت که فساد به هیچ صورت پذیرفتنی نیست.
افغانستان ولسمشر په دغه دریو برخو کې لومړی معاون صاحب ته صلاحیتونه سپارلې دي ترڅو لامنیتی اداره
او میگوید رئیس جمهوری افغانستان در سه بخش به معاون اول صلاحیت داده است تا با نهادهای امنیتی و وزارتخانه های زیربط در ولسوالی ها و ولایت ها پلان های امنیتی مورد غور مجدد صورت گیرد و استراتژی های جدید تهیه شود و با فساد مبارزه شود. محمد اشرف غنی به تازگی دستور داده که امرالله صالح برای مهار تبهکاران در شهرهای بزرگ، مبارزه با فساد در نظام مالی به ویژه گمرکات و بررسی حکومتداری محلی در دهکده‌ها و ولسوالی‌ها دست به کار شود. آقای صالح شام جمعه در صفحه فیسبوک خود نوشت که به دستور مستقیم رئیس جمهوری از روز شنبه در این سه محور دست به کار خواهد شد. آقای صالح گفته که در هماهنگی نزدیک با شماری از وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی برای اجرای این دستور کار خواهد کرد، چون به گفته او مردم نیاز به امنیت و آرامش روانی دارند. معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرده که وضع موجود باید تغییر کند و از پیشرفت‌ها در این زمینه همه آگاه خواهند شد. در همین حال حسین فخری رئیس پیشین اداره مبارزه با فساد اداری با اشاره به وضعیت موجود سیاسی و پشتیبانی برخی حلقات قدرتمند دولتی از افراد فاسد و تبهکار میگوید که این دستور رئیس جمهوری ممکن است در حد شعار باقی بماند.
در این سالی که معاملات سیاسی، مسئله کابینه، مسئله دولت جدید و ایگپا مطرح است، مذاکره با مخالفین مطرح است، مشکل است که دولت بتانه یک جدیت و یک قاطعیت لازم است در مسئله مبارزه با فساد انجام بتانه.
فعالیت‌های جنایتکاران در شهرها به ویژه در شهر کابل، ضعف حکومتداری محلی و موجودیت فساد در ادارات دولتی همواره یکی از چالش‌های جدی در افغانستان بوده که حکومت این کشور را در سطح ملی و بین‌المللی با انتقادهای روبرو کرده است. حتی رئیس جمهوری یک هفته پیش 68 تن از مقام‌های بلندپایه وزارت مالیه را به زن دست داشتن در فساد ممنوع الخروج کرد.
نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اساس هدایت آقای غنی سر از امروز در راستای محو فساد و تدوین برنامه راهبردی برای مبارزه با این پدیده گام برمی‌دارد. آقای صالح تا چه اندازه در این کار موفق خواهد بود شد؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیدم.
مشکل خواهد بود یک فساد عمیق و ریشه داری که به طور سیستماتیک ریشه دوانده و طوری سادیان مختلف شکل گرفته با حرکات سمبولیک از بین بره. به این شکل نیست که در افغانستان برای مبارزه با فساد از قبل استراتژی داشته، متاسفانه ظرفیت تطبیق نداشته، قوانین داشته و داره که متاسفانه توانایی تطبیقش وجود نداشته و یا حمایت سیاسی و ارادی سیاسی وجود نداشته. ما امیدوار هستم به آقای صالح بتانه اقدامات را بکنه، اما با باور ما انتظار معجزه آسا نباید در مبارزه با فساد وجود داشته باشه.
برای مبارزه موفقانه با فساد اداری در افغانستان چه اقدامات مشخصاً به نظر شما استانکزی صاحب صورت بگیرد؟
خدمت شما عرض بکنم که در قدم اول نخستین اقدامی که باید شده از خود اطراف رئیس جمهور باید اصلاح شده. فساد از دهای بالا آغاز میشه برای دهای پایان میرسه. در انتخاب افراد باید از اصول جدید استفاده بگیره. افرادی که سرمایهشان، تابعیتشان، منافعشان در بیرون است و برای چند روز بعد وارد پس فرار میکنن، اینا باید تعقیب شوند و فساد در سطح رده‌های بالا در نظر گرفته شود. مبارزه با او از توی پنصفانه که این نتیجه نخواهد داد به خاطر از اینکه بازم فساد در سطح بالا باقی خواهد و در پالوی از او با در نظر داشت از او اقدامات عدلی و قضایی جدی را هم میتن.
کندکاری در مبارزه با فساد اداری در افغانستان بر ادامه کمک های جامعه بین المللی با افغانستان چی تأثیر خواهد گذاشت؟
متاسفانه که دو سال اخیر یا تا بیشتر از او دیده میشه که کمک های بین المللی به افغانستان کاهش پیدا کرده. یک از علت های بسیار عمده و اساسیشان فساد حاکم در دولت افغانستان است که بیداد میکنه و دنیا نمیتونه دیگه بیشتر این تحمل بکنه و کمک کنه، به اصطلاح در آب غرق کنه.
گفتگوی بود با نصرالله استانکزی، استاد پانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
پنج و 21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با ما تا حال همراه هستید. نیا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان میگوید از آغاز شیوع ویروس کرونا در این کشور تا کنون 6 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در نتیجه ابتلا به این ویروس جان باختند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد امروز به رادیو آزادی گفت رسانه ها و حکومت زمینه های کاری را طوری برای خبرنگاران و کارمندان رسانه ها مساعد سازند تا آنان از خطر مصاب شدن به بیماری کووید 19 در امان بمانند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 30,600 تن و تعداد قربانیان به بیش از 670 تن رسیده. فرشته ندا از کابل جزئیات بیشتر دارد.
پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، سازمان حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نی نسبت به وضعیت پرخطر کار خبرنگاران ابراز نگرانی می‌کند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی روز شنبه به رادیو آزادی گفت از زمان گسترش ویروس کرونا در افغانستان تا کنون 6 کارمند رسانه‌ای جان باخته و 120 تن دیگر مبتلا شدند که شماری از آنان بهبود یافتند.
ولی تا حال 6 نفر جان خود از دست داده. این یک درصدی بسیار بالاست نسبت به مطالعه که ما از کشورهای 4 طرف و 4 اطراف دارم. این یک درصدی بسیار بالاست و این میتونه این نشان بده که چقدر آسیب پذیر از خبرنگارای ما و چقدر شکننده از وضعیت خبرنگارای ما در مقابل بیماری کووید 19.
آقای خلوتگر همچنین گفت که رسانه ها و حکومت زمینه کاری را برای خبرنگاران به گونه ای فراهم کنند تا آنها از ابتلا به این بیماری در امان باشند. با گفته آقای خلوتگر، اگر تلفات خبرنگاران ناشی از ابتلا به ویروس کرونا به همین گونه ادامه یابد، جامعه رسانه‌ای افغانستان متحمل آسیب بزرگی خواهد شد. در همین حال شماری از خبرنگاران میگویند اگرچه همه توصیه‌های صحی را رعایت میکنند، اما با دلیل همگیری این ویروس محافظت در برابر این ویروس دشوار است. زهره رحیمی خبرنگاری که پس از ابتلا به ویروس کرونا بهبود یافته میگوید
با وجود این که ما تدابیر بهداشتی و صحی را در محیط کار ما از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان مراعات میکردیم و همچنان در محل هایی که به خاطر ساختن گزارش میرفتیم تدابیر صحی را در نظر میگرفتیم، یعنی از ماسک استفاده میکردیم، از دستکش، از سانیتایزرها ما همواره استفاده میکردیم، اما سبب شد که ما در جریان کار به ویروس کرونا مبتلا شدیم.
این نگرانی ها در حالی مطرح میشوند که در تازه ترین مورد مین رفیع گرداننده بخش سیاسی تلویزیون بانو در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت. پس از گسترش ویروس کرونا در افغانستان، شماری از کارمندان رسانه‌ها از خانه کار می‌کنند و شماری دیگر در شیفت‌های مختلف کار می‌کنند. با این حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید کمیته مبارزه با ویروس کرونا در هماهنگی با مسئولان رسانه‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس اقدامات را روی دست گرفته است. صابر محمد سخنگوی این وزارت میگوید
از خبرنگارا هم تقاضا به عمل میآید که اونا در دو شیفت مراجعه کنند و همچنان در صورت نیاز میشه که از خانه کارهای خود پیش ببرند.
بر اساس آمار وزارت صحت‌عامه در 24 ساعت گذشته 165 مورد جدید ابتلا به این بیماری ثبت شده است. در مجموع تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 30,616 تن میرسد. مسئولان این وزارت میگویند در همین زمان 20 تن در اثر این ویروس جان باختند که تعداد مجموعی جان باختگان به 705 تن میرسد و تعداد بهبودی یافتگان هم به 10,674 تن میرسد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در ایالات متحده موارد مثبت ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته. همین دیروز بیش از 40,000 مورد جدید ویروس ثبت شد. این وضعیت سبب شده تا چندین ایالت محدودیت ها را همچنان حفظ کنند. مرکز خبر رادیو آزادی به این موضوع پرداخته که نکات عمده‌اش را فرشته نگاه به شما میگوید.
والی تکساس با تایید 17,000 مورد جدید ویروس کرونا میخانه ها دستور داده که بسته باشند. در دستور همچنان آمده که نشستن در داخل رستوران ها باید به 50% محدود شود. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در 3 روز گذشته بیش از 17,000 مورد مثبت در تکساس ثبت شده. ایالت فلوریدا مصرف الکل را در کافه ها ممنوع کرده، چون که در یک شبانه روز نزدیک به 9,000 مورد جدید ویروس کرونا در آنجا ثبت شده. در کالیفرنیا والی گاوین نیوسم به باشنده های شرق لس آنجلس دستور داده تا برای جلوگیری از گسترش همگیری کرونا در خانه بمانند. با بازگشایی فعالیت های اقتصادی، کالیفرنیا از 2 هفته شاهد 32% افزایش در میزان بستری شدن افراد بوده. نیوسم بازگشایی برخی از دیگر نقاط ایالت را در حال حاضر به تعویق انداخته. در ایالت آریزونای آمریکا میزان آزمایش مثبت ویروس کرونا به بالای 20% رسیده. در چندین ایالت آمریکا به شمول تکساس و فلوریدا بستری شدن مردم به خاطر ابتلا به ویروس کرونا افزایش یافته. مقام‌های علت افزایش در همگیری ویروس کرونا را رفع محدودیت‌های زودهنگام خواندند. همچنان نپوشیدن ماسک و رعایت نکردن فاصله جسمی بین افراد هم از دلایل عمده افزایش این ویروس خوانده شده. با وجود افزایش موارد همگیری ویروس کرونا، والی‌های تکساس و فلوریدا از مردم نخواستند تا دهن و بینیشان را هنگام بیرون شدن از خانه بپوشانند. در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، گروه کاری قصر سفید به رهبری مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، نخستین جلسه‌اش را در نزدیک به 2 ماه برگزار کرد. پنس گفته که آمریکا در مبارزه با ویروس کرونا نسبت به 2 ماه پیش در وضعیت بسیار خوب قرار دارد. و اطمینان داده که تجهیزات سی بیشتر در دسترس است و در صدی پایان بیماران در شفاخانه ها بستری می شوند. پنس افزوده که شمار مرگ میر از کووید 19 هم نسبت به اوایل سال کاهش یافته است. اما گفته می شود که بسیاری از مبتلایان جدید جوانانند که پس از ابتلا در خانه قرنطین می شوند و کمتر به شفاخانه ها مراجعه می کنند. انتونیو فاوچی، کارشناس ارشد بیماری های عفونی آمریکا، از همه خواسته که مسئولیت پذیر باشند تا این جوانان ویروس کرونا را به بزرگسالان منتقل نکنند. آمار رسمی نشان می دهد که آمریکا با ثبت نزدیک به 2.5 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا بیشترین آمار مبتلایان را در جهان دارد. ایالات متحده تا کنون 125,000 مورد مرگ و میر از این ویروس را هم ثبت کرده. اما مقام‌های صحی گفتند که آمار واقعی ممکن است 10 مرتبه بیشتر باشد. آنان گفتند که برخی ها علایم نداشته و برخی دیگر هم حتی آزمایش نشدند.
عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که به هدف جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا توصیه های وزارت صحت عامه را رعایت می کند و خان محمد اسلامیار از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند در پیامش نوشته است که نه تنها روسیه بلکه ایران و پاکستان هم با طالبان کمک می کنند. از همراهیتان سپاس. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 به وقت کابل شد. حالا سید سامی عباس با فشرده خبرهای مهم با شماست.
قصر ریاست جمهوری افغانستان می گوید از سوی طالبان هیچ نوع تعهد و نیت آشکار برای صلح نمی بیند. سخنگوی ریاست جمهوری صدیق صدیقی اظهار نمود آنها برای کاهش خشونت و رسیدن به صلح تقریبا 4000 زندانی طالبان را رها کردند، اما با گفته او طالبان به تعهد کاهش خشونت پابند نماندند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید قربانیان انفجار ماین امروز صبح در کابل کارمندان این کمیسیون بودند. پلیس کابل میگوید افراد کشته شده یک زن و یک مرد میباشند که در موتر حامل آنها ماین چسبکی جابجا شده بود. مقامات استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که استخبارات نظامی روسیه به افرادگرایان نزدیک با طالبان جایزه نقدی تعیین کردند که اساکر آمریکایی و متحدین آنها را در افغانستان به قتل برسانند. در این مورد روزنامه نیویورک تایمز خبر داده است. سفارت روسیه در واشنگتن این خبرها را بی اساس خوانده و سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را رد کرده است. پاکستان میگوید که نرخ نفت در این کشور به طور بی سابقه بلند رفته است. نظر به گزارشی که امروز نشر شده در تولیدات مختلف پترولی از 27 تا 60 درصد افزایش قیمت دیده می شود. مصر، حبشه و سودان در ظرف 2 یا 3 هفته موافقتی را در مورد بند بزرگ آب بالای دریای نیل در خاک حبشه به امضا می رسانند. این موافقتنامه به تعقیب میانجیگری اتحادیه افریقا که سعی نمود اختلافات یک دهه گذشته را در مورد این بند آب رفع نماید تکمیل شده است. و در ایالات متحده روز جمعه بیش از 40,000 مورد نو مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که این بیشترین رقم در یک روز در این کشور می باشد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست پخش می شود.
پیام ها و نظریات شما
۱۱۹۸ یک دفعه فرما خوانه پولی کردیم بخاطر می تذکره تذکری الکترونیکی بگیریم که پولیم یکی از متقاعدین ریاست انسجام خراب بربود با وزارت ترجم خواف نیشه رفتیم تقریبا 17 ساعت رقم دادیم آخر گفتم فرمان آتر شده شما بری از طریق انترنت ایره روان کنید رفتیم خرانتیم شد انترنت هم نشد تا عمل خوب بازید آخر از عمل کردیم ایلال او میاد که به نظر شما تا که تذکری الکترونیکی نیست رو باشه الان یک کمه چرا میتونم به سرم از نمیتونه چرا یکی تذکری الکترونیکی ما از پاکستان داریم از ایران داریم یکی جمعه که جای دیگه شما شما بگه یکی که فرزن نمی تما یک از کجا پیدا کنیم یک گپ ناخی یک دو جلایی به حکومتی ضرور نیست اینی از ما خواهی تکنم و هم از رئیس عبی جمهور که اینی بی باید تلاشه را پس کنن ما مردم بیشار هم مظلوم فرزن یک تفاوی رو ما از 25 یا 30 سال رو می تونیم ولم نمی تایی مردم اعلام بکنن وقت مردم اینی یا تذکره رو نمی تذکره رو نمی تایی تواف سابق خمیر اجرا بکنه هیچ چیز دو بس کنی کنن یا
هیچ چال است، نه مال نه سر آدم در امنیت است. تمام روز روز بروز امنیت خراب شده میره. در روز روشن اختطاف است، در روز روشن قتل است، مردم پیش روی خانه قتل میشه. در امنیت در کل مملکت خراب است. این وزیر داخله چی میکنه؟ ولی از خداش خانه ایت کار با اهل کار بسپار.
سید عبدالبصیر هستم از ولایت فاریاب و ولسوالی قیصار. تنهای شبکه های اتصالات در مدت 15-16 روز میشه که رفتم، مردم خیلی با عذاب است، هیچ آنتنها نیست، از طرف شب روز میره. خواهش ما شما همی است که گفت مرا به مقامات برسانیم تا همه شبکه های اتصالات بر ما رها کنن. مردم خیلی با عذاب هستن، از طرف شب آنتنها 4 بجه میره، صبح 6 بجه میره.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، محترم محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این بحث با ماست و در مورد باز شدن راه تجارتی با پاکستان و به ویژه صادرات افغانستان با آقای مومن صحبت میکنیم. آقای مومن به برنامه خوش آمدین.
تشکر مهربانی.
راه داد و ستد تجارتی ما با پاکستان چگونه باز میشه و صادرات ما به پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای دیگر جنوب آسیا چگونه ادامه خواهد یافت؟
طوری که شما خبر دارین، تک به اساس موافقه‌ای که بین وزارت تجارت و وزارت تجارت دیالوگ که صورت گرفته، این شب مثلا از روز دوشنبه تاریخ 22 ان شاء الله را آغاز میشه و صادرات ما که مافل سابق به پاکستان با شرایط کووید 19 که باید مطرح ما زده افغانی باشه هم شرایط شده با ما ان شاء الله آغاز میگردد که یک نکته واضی بابت ما میتونیم که صادرات خود منظم با پاکستان داشته باشیم و حتی ما میخواییم متحدث میخواییم که افغانستان یک کلی اقتصادی بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی باشد که در این باره امی حالم است. پاکستان ترانزیت جریان داره بطاقی آسیای میانه بر چندین کشورشان که دو انشالله برش هیچ ممانیتی نیستن.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد از این صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. در مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل به اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتونیم با کشوری همسایه ما پاکستان در حدود ما جریان داشته باشه.
بله مومن صاحب محترم، دغه صادراتونه چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادراتو کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لاره هند او ځینو نورو هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر ممتنز دی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ټول بندرونه د صادراتو پر مخ خلاص و موږ د چابهار د لارې وکولای سوای د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خوا صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دغه شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي، ولې ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیقو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کړي هغه موږ پر ځان باندې تطبیقو. زموږ ټول موټران، زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به ان شاء الله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولیز جوفه صادرات کیږي، په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او ان شاء الله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کیږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ونی چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دی هغه به ان شاء الله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همه ساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحوه میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگه کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنم که علی باغای انگوره که اینجا ما داریم از اون طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنم که از دو سال بعد تو مشکلات ما کمتر شده ده برای صادرات ما. یک پار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و دایی برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چار کلمه پیداواری خود ما و پیداواری مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که او برای ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولید آپیانه داره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این برای به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سایر دوستان در این بحث روان هستند. ما میخوایم که این مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلاتی ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم که به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انویس ما را قبول نمی داشتن که سریع هم انشاءالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما آماده هستیم انشاءالله از طریق سفارت افغانستان از یاد منار و که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دایی برای باز شدنی را و دگب زدن بسیار
ولس مشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ واړو چې د وصل په یو هواد بدل سو یا پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنز. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
موږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست اطمینان ورکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل کوی دی چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو د موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص دی دي چې موږ څنګه کولای شو چې په د وصل په نقطه به مو بدل سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیت مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې د ازبکستان پورې، او موږ هکته کوشش کوو چې هم د آسیای مینه څخه ټول جنوبی آسیا چې باندې کې بنگلاديش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندستان شامل دی، ټول ته مشتنګ وکول څه چې موږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپل آسیای مینه کې بعض مملکتو ته هغه زمو سره په دې موافقت دی. یعنی خو شاید یو اگرمن چې وشه ته ضرورت وي په دې موافقت دی چې کچیر ازبکستان خپل په بنگلاديش تاسو نو دا تقریبا په 2 میاشت کې رسیدي، او کچیر د افغانستان د لارې بنگلاديش ته ولاړ شي دا تقریبا په 15 ورځو یا 2 ورځو رسیدي. دا هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبی آسیا ترمنځ یو لنډه لار ده چې موږ کولای شو چې په دې کې خپل تجارت بلکولی د خپل
دغه جناب مومن صاحب با معذرت از روی غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امر است که ما میتونیم دیروز پریروز ما بر رهبری وقتی خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار آماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل آماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات آمادگی خاص
داره. اوس محال در چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده په کوم وضعیت که در جناب مومن صاحب؟
در چابهار در بندر سخزمونگ راکده ورکده پا دیر عادی منوال سر جریان داری. موږ دا یو خبر دی هر نه چې د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاټه بندر ټول چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نه؟
ما فکر میکنیم که ما یک پلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز خربوزه اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم پر دیگه کشورهایی که اونجا تاجرا برشان مارکت دیده در اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک هم برای میوی تازه هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا در یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا در حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهانی. یعنی اوقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن، یعنی به این اساس ما میتونیم که بتابتیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبادن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن همین کویداتی کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنم ایده پایی که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر بروی مردم باز است، کوریدور هوایی بروی مردم باز است، چابهار بروی مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از طریق 22
جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یه موضوع چه ده اغه معیاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول توریدونکو او لسوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس د اغه معیاری موږ تاسو ګورئ زموږ څه پروسه کال یا تیر کال زمي د اروپا ته ورسېدل، یعنی د نړۍ ټول هیوادو ته تقریبا رسیدلی دي. اغه خپل معیار لري، پاکستان موږ سره خپل معیار لري. موږ غواړو چې د هر ځای ته چې هم یو غواړي چې دغه خلکو د ضرورت مخه او دغه خلکو دغه مصرف چې ډیره کم مصرف وي هغه نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس هم د بسته بندۍ سته او هم د ټولو شیانو سه دغه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو که بل ځای ته استو دا ټول په فریج کنټینرانو کې ځي، په کولډ سټوریج کنټینرانو کې ځي، ټوله دنیا ته چې موږ استو زموږ تجارت اوس تقریبا انشاءالله معیاري شکل نیولی دی او انشاءالله هغه بسته بندي چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ انشاءالله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنیا نشته ټول سوداګر پدې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په بازار پیدا شي.
بله بسیار تشکر جناب مومن صاحب،
به عزت باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. جوانان می گویند برای مطالعه کتابخانه خاص برایشان وجود ندارد. عدم دسترسی جوانان به مراکز مطالعاتی سبب ایجاد چی مشکلات از دید آگاهی و سطح سواد در آنها شده می تواند؟ چگونه می توان کتابخانه های خاص برای جوانان ایجاد کرد؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه ای را نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
از قدیما گفته شده است بهترین دوست کتاب است. مطالعه و کتابخوانی در رشد ذهنی جوانان و نوجوانان و بلند بردن سطح سواد آنها نقش مهمی دارد. اما امروز هم می‌بینیم که کتابخوانی در بین جوانان خیلی ها کم رنگ است و جوانان از نبود کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر شکایت دارند. تنها کتابخانه عام است که در مرکز و یک قسمت نامناسب و پر ازدحام شهر کابل موقعیت دارد، اما این کتابخانه نیز کتاب‌های
نو و همساز با نیازهای جوانان ندارد. محمد عثمان یک تن از محصلان پوهنتون‌های خصوصی در مورد اینکه چرا امروز جوانان با کمبود کتابخانه‌ها مواجه هستند چنین گفت:
به نظر ما مشکلات افغانستان قدر فراوان است که وقت کافی به خاطر فکر کردن درباره از اینکه ما یکی از زیربناهای یک جامعه که کتابخانه تشکیل می‌ده راجع به او فکر کنن و مشکلات دیگه فکر کنن وقت نداده برای از اینکه ما راجع به حل مشکل کتابخانه فکر کنیم. و مشکل دومی که وجود داره این است که هر چیز یک تقاضا وجود داره و نظر به تقاضا عرضه میشه. تقاضا به خاطر کتابخانی در شرایط امروزی کم است.
فردوس رسولی در قسمت کمبود کتابخانه ها جوانان را مقصر میداند. او میگوید هرگاه کتابخانه های زیادی ایجاد شود و جوانان مراجعه نکنند و علاقمندی به مطالعه نشان ندهند، ایجاد کتابخانه ها هیچ درد را دوا نخواهد کرد.
ما ببینیم فرهنگ کتابخانی نداریم، جوانای افغانستان محصول هستیم، ما میبینیم که جوان علاقه نداره که به کتاب بخونه. پس وقتی که یک جوان مطالعه نمیکنه، علاقه به کتاب نداره، پس کسایی که بعد همین امکانات برابر بسازه، پس وا هم دلزده میشه. همین باعث شده که کمبود کتابخانه ها در مناطق افغانستان، در مناطق کابل بیشتر شه. ما میبینیم کتابخانه در پانتون کابل داریم، کتابخانه هم هست. در این کتابخانه ها بریم شاید بیشتر 10 یا 20 نفر است که در روز مطالعه میکنه و هم شاید بسیار جوانای بسیار کم است که علاقه دارن.
حمزه یورش یک تن از جوانان که خود شاعر و نویسنده نیز است، کتابخانه را اساس و تهداب یک کشور می‌داند و می‌گوید که تکنولوژی جوانان را تنبل ساخته است و به جای رفتن به کتابخانه به اینترنت مراجعه می‌کنند.
اگر ما با چند دهه قبل برگردیم، کتابخانه‌ها بیشتر بوده به تناسب نسبت به امروز، چون فقدان دسترسی به اینترنت و مسائل دیگر در اون وقت زمینه را بر این معیار ساخته بود که مردم بیشتر کتاب بخوانند و کتاب بیشتر چاپ شود. اما امروز فقدان کمبود چاپ کتاب ها را من شخصا به این باور هستم که وجود سایت های اینترنتی و صفحاتی که به گونه پی دی اف کتاب ها را به چاپ می رسانند، چون به اسری وقت و کمترین هزینه را داره، جایش را بیشتر از کتابخانه ها گرفته. فکر می کنم یکی از علل و عامل عمده کمبود و فقدان کتابخانه ها بیشتر در عصر معاصر و عصر تکنولوژی همین سایت های اینترنتی شده و یک کم می تونم بگم که ما را تنبل تر هم ساخته. در کل کتابخانه ها اساس و تهداب یک کشور هستند. شما اگر می خوان یک کشور را مطالعه بکنین، میرین به کتابخانه قانون اساسی مطالعه کنین.
من الله پاک نیت از هزینه بالا برای خرید کتاب شکایت دارد. او میگوید در کتاب فروشی ها قیمت کتاب ها بالا است و جوانان نمی توانند که به آسانی خریداری کنند.
در افغانستان کتابخانه نیست، جوانان با بسیار مشکلات فراوان درگیر هستند. اگر ما یک مثال بدیم که یک جوان پنتون خلاص میکنه، برش یک موضوع میتن که باید بره تحقیق کنه، مونوگراف خود جور کنه، باید حداقل در یک مونوگراف 15 منبع استفاده شوه. کی منبع اگه مثلا برن یک مسئله خواهیت نداره، بیکار است. مثلا فامیل شما مقد نخواد داشته باشه که برازی 15 جلد کتاب بخره کو بره تحقیق کنه. و در پلی ازو فیلن کتابخانه عامه که ما داریم در افغانستان، چند باری که ما خودم رفتیم کتابایی را که از اونجا ما گرفتیم مطالعه کردیم، دیدیم تمامش کتابهایی است که بسیار کتابای قدیمی است، به درد بخور نیست و جوانا به درد نمیخوره. کتابایی است که فکر کردی تر باشد نم داره. و ما از پرسنل از اونجا پرسان کردم که چرا چنین چیزی است، کتابا چرا تر است، چرا نم کشیده. میگن که ما در دهلیز دیک میکنیم، تفازو باعث شده کتابها را نمی بسازد. بیشتر جوانا مشکلات اقتصادی دارن. ایرا من خودم جوان هستم، من خودم میفهم. در دوره تحصیل وقتی که من میخواستم یک کتاب بخرم، میرفتم در هر کتابخانه هم پایین ترین کتاب از 200 افغانی کم نیست. در مجموع کتابهایی که در افغانستان فروخته میشه در کتابخانه خصوصی کلا قیمت است، هم پایین ترینش 250 افغانی 200 افغانی است.
حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه افغانستان در قسمت ایجاد و تاسیس کتابخانه ها از نبود بودجه کافی شکایت دارد و ای گفت:
خب وقتی که بودجه برای تقویه کتابخانه ها، تجهیز کتابخانه های عامه مد نظر گرفته نشوه و یگان مثلا سال گذشته و سال قبلش ما 2.5 میلیون افغانی برای خرید کتاب داشتیم، او هم یک عالم شرایط برای خرید کتاب مثلا یک جنس که پروسه تدارکات چه پیش برده میشه یا یک داوطلبی مثلا ساختمانی میشه، با اون شرایط یعنی وضع کردن که ما کتاب خریداری بکنیم، در حالی که برای خرید کتاب تو یک شرایط کریدیت نباشه. بعد ما وجی سردستی رو داشته باشیم، پول نقد داشته باشیم، روزانه کتابی که در بازار کتاب چاپ میشه ما بدون کدام قید و شرط بریم کتاب خریداری کرده بیاییم. وقتی که یک اراده قوی برای تقویه بنیاهای فرهنگی وجود نداشته باشه، ما با دست خالی چی کار کرده میتونیم؟ یعنی کس به گپ ما گوش نمیکنه. بالاخره که هر قدر ما تلاش میکنیم، سعی میکنیم، یعنی کار ما هیچ نتیجه نمیده. این باید از طرف قومات رده اول و سیاسیای ما، یکی از رئیس به جمهور و وزیر سیب مالیه و وزیر سیب اطلاعات فرهنگ، یا باید طرح‌ها و برنامه‌های ما را حمایت بکنند تا ما بتانیم یک کاری برای کتابخانه‌های عامه و ارتقا و گسترش و تجهیز کتابخانه‌های عامه بکنیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان سخن‌های آقای شهرانی را تایید می‌کند که به خاطر ساخت کتابخانه‌ها بودجه لازم از سوی وزارت مالیه در دسترس آنها قرار داده نمی‌شود. وقتی که درباره این موضوع با سخنگوی وزارت مالیه در تماس شدیم، وی در رابطه با این موضوع از نظر دادن عیب آورزید و گفت بودجه مورد ضرورت وزارت اطلاعات و فرهنگ هر سال به آنها داده می شود و این مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است که کتابخانه بسازد و به خاطر مداخله نکردن در کار وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی خواهد نظر بدهد. اما پوهان رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید این وزارت پلان ها را مطابق بودجه خود برای ساختن کتابخانه ها دارد.
ما برخیدی یو تعمیر ریدی؟
کارهای ما در دو بخش است، یکی ساخت تعمیرها و دیگر تهیه کتاب هاست. ما در دو بخش کار میکنیم و همچنان در ولایت اروزگان پلان داریم تا در آنجا کتابخانه ساخته شود. در جوزجان هم کتابخانه داریم و در ولایات دیگر هم. ما باید در سال جاری 7 کتابخانه ایجاد کنیم. روی پروژه آن کار کردیم و پول هم به شهرسازی انتقال داده شده است و از نشرات خود ما کتاب ها را برایشان تهیه میکنیم.
کتابونه در خپل نشرات یکملو.
چرا امروزه با کمبود کتابخانه ها روبرو هستیم؟ چگونه و با استفاده از کدام راه های مناسب می توان محیط آرام مطالعه را با کتابخانه های خاص جوانان مهیا کرد؟ بکی ها در این راه بیشتر از همه مسئولیت دارند. برای رسیدن به جواب این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم رویا معدومی با نجیب الله منلی، نویسنده و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، انجام داده است.
ما با کمبود کتابخانه مواجه هستیم و در نقاط مختلف شهرها کتابخانه وجود نداره. میشه بگوین که چرا و این مشکل چرا دامنگیر افغانستان است؟
مشکل کتابخانه در افغانستان مشکل مزمن است. یک وقت در این بارد کار شروع شد، کاری آهسته، از یک کتابخانه عامه که ما در کابل داشتیم در زمان دکتر نجیب به بیشتر از 60 کتابخانه پیشرفت کردیم. اما از زمان دکتر نجیب تا وایل زمان کرزی از 60 کتابخانه دوباره افتادیم به 15 یا 16 کتابخانه و در 10 سال گذشته تعداد دوباره به 80 کتابخانه رسید. 80 کتابخانه در تمام کشور، یک کشوری که بیشتر از 350 ولسوالی داره، یک کشوری که رسما نفوسش 31 میلیون است مگر عملا شاید در حدود 50 میلیون باشه، 80 کتابخانه هیچ چیزی نیست. و گذشته از این بیشترین کتابخانه هایی که ما داریم به تعداد بسیار محدود کتاب دارند. تنها کتابخانه مرکزی ما شاید در حدود 80000 نان کتاب داشته باشه، اما 80000 جلد کتاب نان نی. کتابخانه های ولایات ما بهترینش از 10000 15000 جلد زیادتر کتاب ندارن. پس ما نه تنها به قلت کتابخانه مواجه هستیم، به قلت کتاب هم مواجه هستیم و این یک مشکل عمده افغانستان است. دلیلش ایست که در افغانستان مسئله فرهنگی را ما در 15 سال گذشته جدی نگرفتیم. در نظام نو فرهنگ گونه انگشت ششم تلقی شده که کس توجه به نکرده. تا جایی که من خبر دارم افغانستان 0.3% بودجه ملی خود را به فرهنگ وقف میکنه. 0.3% یعنی از 1000 افغانی 3 افغانی و این به تمام بخشای فرهنگ از رسانه گرفته تا کتاب تا موسیقی تا سینما، ترمیم آبدات تاریخی، همه ابعاد فرهنگ اش نظر بگیرین و ما به خاطر ازی در اتنا از 1000 افغانی 3 افغانی مصرف میکنیم. طبیعی است که به این مصرف کم نمیتونیم که به ضرورت های کشور قسمی که شایسته است جواب بگوییم.
خب استاد، در این قسمت کی مسئول است؟ کی باید توجه بکنه به این قسمت که این مشکل حل بسازه؟
در مسائل اجتماعی یک مسئول نیست، همه یکسان مسئول هستند. مردم مسئول هستند به خاطر ازی که مردم باید تقاضا بکنند که کتابخانه برشون جور شوه و فشار بر سر حکومت باید در این قسمت پیش گام باشه و با در نظر داشتی ضرورت های واقعی جامعه باید که خدمات لازم را عرضه بکنه. عرضه کتاب یکی از خدمات اساسی دولت است. جامعه مدنی باید در اینجا فعال باشه تا که بتانه هم مردم به حرکت بیاره و هم حکومت. رسانه ها باید در اینجا فعال باشه تا که حساسیت موضوع را برساند.
چگونه میتونیم کدام راه حل ها را باید پیش بگیریم تا بتونیم در قسمت های مختلف کتابخانه ایجاد بکنیم؟
اگر ما واقعا یک فکر اقتصاد فرهنگی را داشته باشیم، یعنی فرهنگ را به حیث یک بار بر بودجه دولت تلقی نکنیم بلکه به حیث یک وسیله رشد اقتصادی تلقیش کنیم، ما میتونیم بسیار به آسانی پیش بریم. در کشورهای پیشرفته حداقل از 7-10% عواید ناخالص ملی از سکتور فرهنگی ایجاد میشه. در افغانستان حتی به 0.5% هم نمیرسیم. یک ساحه است که ما میتونیم بسیار زیاد کار بکنیم. بیشتر گفتیم که ما 12 میلیون نفر داریم به مکتب میرن. اگر هر باسواد ما روزانه در سالانه 2 کتاب بخونه، ما در هر سال 40 میلیون کتاب ضرورت داریم. 40 میلیون کتاب اگر شما در افغانستان تولید بکنین، خودتون میبینین که چقدر کتابخانه کار داره، چقدر کتاب فروشی کار داره، چقدر چاپخانه کار داره، چقدر نویسنده ها به کار میفتن. اقتصاد افغانستان از بنیاد تغییر میده. اما متاسفانه این فکر تابالی در سطوح تصمیم گیری حکومت ما راه نیافته.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدار.